بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله جبر اختیار رسید به مشکل اراده و آیا اراده هم ارادی هست یا نه. اگر اراده ارادی باشد یلزم التسلسل و اگر ارادی نباشد جبر است. جوابهایی که داده شده بود نمونه هایی از آن عرض شد. بعد رفتیم سراغ حل مشکل، ببینیم باید چگونه مشکل حل بشه. گفتیم مقدمتاً یه اشاره به برهان وجدان میکنیم برای اینکه زمینه آماده بشود برای اون استدلالی که در اینجا داریم. مراجعه به وجدان میکنیم. وجدان رو در دو شاخه میبینیم، وجدان فردی و وجدان جمعی. وجدان فردی این است اینکه هر کسی در خودش وقتی ملاحظه میکند بین ضربان قلبش و حرکت گامها به سوی خانه و مدرسه میبینه تفاوت داره. ضربان قلب بدون اختیار منه، یا حرکات ید مرتعش بدون اختیاره، اما راه رفتنش، سخن گفتنش، امثال ذالک، میبینه نه، اینا یک ماهیت دیگری داره، این افعال با اون افعال یه تفاوتی داره، تفاوت بیان است. و هرچی هم شما بگید اینجا عوامل خفیه است، شما نمیفهمید. وجدان گوش به این حرفا نمیدهد. واقعا میگه ما نسبت به راه رفتن و سخن گفتنمون یه وضعی داریم، نسبت به حرکات قلب و گردش خونمون یه وضع دیگری داریم. اصلا اینها دو نوعن، دو سنخن. بله، حیوانات، حیوان نمیدونیم، شاید غریزی باشه حرکاتش. شما در حیوانات حرکات احتمال میدیم غریزی باشه، اختیاری نباشه، چون ما از درون مغز حیوانات اطلاعات زیادی نداریم. اگر حیوانات هم واقعا دارای صفت اختیار هستند، فلیکن، منتها اختیار اونا محدوده، اختیار انسان نامحدوده نسبت به اونا. ولی عمده این است که حرکات حیوانات ممکن این که همش غریزی بوده باشه. و حالا ما کار به بحث حیوانات نداریم، فعلا مشکل انسان رو حل کنیم تا برسیم مشکل حیوان. شما به کسی ناراحت نشه از اون نظر. به هر حال این در وجدان فردی، در وجدان عمومی جامعه بشریت هم که گفتیم تمام اقوام علی اختلاف اصنافهم و مللهم و مذاهبهم همه دارای پدیده های هستند که اینها با اختیار جور در میاد. مسائل قضایی دارن، مجازات دارن، تشویق دارن، لما و بما دارن، القای مسئولیت می کنن. اینا یه سلسله مسائلی است که در میان تمام اقوام ما بالوجدان می بینیم. این پدیده ها بدون اختیار مفهوم نداره. اگر واقعا وجدان عمومی بشر طرفدار جبر بود نه اختیار، باید مسائلی مانند دستگاه قضایی رو حذف کنه و باید تشویق و نمیدونم توبیخ و سوال و جواب رو حذف کنه و اینکه دارن دلیل بر اینه. و سرانجام به اینجا رسیدیم که گفتیم حتی اونهایی که طرفدار جبرن در میدان عمل که وارد میشن اختیاری فکر میکنن، واقعا افراد مختار میدونن، مسئولیت از اشخاص میخوان، اشخاص رو مؤاخذه میکنن در مقابل کارهای خلافی که کردن، یعنی برای اینها صفت اختیاری در عمل قائلن، نسبت به زیر دستانشون یه همچین چیزی هستن، نسبت به خودشون یه آزادی عملی قائلن. کما اینکه سوهستایی ها هم در عمل سوهستایی نیستن، ایدئالیست ها هم در عمل ایدئالیست نیستن، جبریون هم در عمل جبری نیستن. ذالک قولهم به افواهم، با زبان این سخن رو میگن، ولی در میدان عمل که وارد میشن همه اختیاری فکر میکنن، همه واقعیت ها رو پذیرفتند و بر اساس اون برنامه ریزی میکنن، نمیشه اینها رو منکر شد. حالا اینو یه مقدمه قرار دادیم برای بحث. کار نداریم علت میخواد یا نه، ما دلیل نیاوردیم اینجا، رفتیم به وجدان. وجدان انسان منهای علل، وجدان انسان شاهده بر اینه. حالا این نتیجه رو میخوام بگیرم که دیروز به اینجا نرسیدیم، فیونت جهازا، که اگر شما الف دلیل هم اقامه کنید بر جبر، ما علم اجمالی داریم به بطلان اینها. حالا تفصیلا جوابشو پیدا کنیم یا نه، علم اجمالی به بطلان اینها داریم، میدونیم این دلیل های شما یه جاش خرابه، نظیر اون چیزیست که از امام المشککین فخر رازی نقل میکنن، تو حوض پر آبی که در جلو چشم شما مشاهد بود دلائلی مثلا می آورد که این خالی از آبه، دلائلی که شما هم جوابش نداشتید بدید، جوابش نداشتید بدید. ولی آیا اگر هزار دلیلم می آورد بالاخره شما این ادله رو می گرفتید یا وجدان و مشاهدتتون رو می گرفتید؟ گفتید حق این است که این حوض آب داره، لابد این دلیل که این آقا آورده بالاخره یه جای سقلا و کبلاش یه جاش خرابه، علم اجمالی دارم به بطلان، اما پیدا شود بکنم، نکردم هم علم اجمالی دارم. درست این مثل همون مسئله است که در باب جزء لایه تجزا، نمیدونم یادتون هست یا نه، دیده اید یا نه، قائلین به جزء لایه تجزا، قائلین به عدم جزء لایه تجزا استدلال می کردن، ببخشید قائلین به جزء لایه تجزا، وقتی باشون صحبت می شد که بابا اگر جزء لایه تجزا درست باشه یلزم و تفکک رها، یعنی یک سنگ آسیا که می گرده باید هی از هم جدا بشه، هی متصل بشه. چرا؟ برای اینکه اون جزئی که نزدیک به محور سنگ آسیاست اگر به اندازه یه جزء لایه تجزا حرکت کنه، اون بعدی چی؟ اون باید دو جزء حرکت کنه. اگر بعدی به اندازه یه جزء حرکت کنه قبلی چقدر حرکت کنه؟ اگر هیچ حرکت نکنه یلزم تفکک، باید یه جز حرکت کرده یه جز نکرده، بعد از هم جدا بشه. اگر بعدی به اندازه یه جز لایه تجزا حرکت کرده قبلی نصف جز، شما که قائل به نصف جز نیستید، میگه جز لایه تجزا، بعدی که در دایره عظیم هست اگر یک جز حرکت کند در دایره صغیره، یا باید هیچ حرکت نکنه یا نصف جز. نصف جز رو که قائل نیستید باید بگید هیچ حرکت نکنه. اگر هم هیچ حرکت نکنه، یه جزء سنگ آسیا حرکت کرده، یه جزء حرکت نکنه، تفکر میشه. اینا این استدلال رو می آمدن می گرفتن، وجدان رو رها می کردن، می گفتن بله سنگ آسیا در موقع حرکت دائما از هم متلاشی می شود و بسته می شود به هم و ما حسمون درست نیست، دلیل مقدمه بر حسه. آیا این تو باید فکر کنیم یا بگیم بابا این سنگ میبینیم حرکت میکنه، تفکر نداره، این استدلال تا یکش خرابه، این جزء لاجزاد خرابه، لابد یه جای استدلالت خرابه. منظور این است بنده نمیام عقلم رو بدم دسته استدلال که شما صورت استدلال، نه استدلال، یه صورت استدلالی درست بکنید و بگید الان شب. خب من میدونم یه جای این استدلال شما خرابه، یا سغلاش یا کبلاش یا حد وسطش، یه جاش درست نیست. حالا کجاش؟ علم اجمالی دارم، علم تفسیر هران ندارم. ما اگر با وجدانمون رسیدیم به مسئله چی؟ به مسئله آزادی اراده بشر و اختیار وجدان شخص. اجازه بدید، اجازه بدید، وجدان شخص اگر یه مسئله دید، بنده وجدان من این است که الان روزه، شما آمدید به صورت سغلاب کبرای درست کردید گفتید شب، منم جوابی برای این سغلاب کبرا نتونستم پیدا کنم، حالا باید دلیل رو بپذیرم یا این وجدان رو بپذیرم؟ بگم شبه یا بگم روزه؟ بالاخره باید بگم روزه. پس این سغلاب کبرای شما چیه؟ خب یادش خرابه، من نمیدونم. علم اجمالی به بطلان یه جایی از مقدمات، مقدمه‌ای از این مقدماتش داریم. من بلوجدان مینم مختارم، عالم انسانیت همه فریاد میزنن در عمل که مختارن. شما حالا آمدی یه شبه برهانی درست کردید و اراده، آیا اراده هست یا اراده نیست؟ اگر اراده باشد یتسلسل، اگر نباشد جبر. بالاخره این صورت استدلال شما جاش خرابه، لا یقاوم الوجدان. بله، عقلی که مخالف وجدان نباشه، اگر عقل مخالف وجدان شد، ما میدونیم یه جا این دلیل عقلی خرابه. ما دلیل عقلی داریم بحث میکنیم که خلاف حس، خلاف وجدانه. شما چه رقم میتوانید با دلیل عقلی من از این وجدان قطعی برگردونید؟ خب اینا همه مقدمه بود برای این که بدانیم به علم اجمالی که یه جای این استدلالاتی که بر جبر می شود یه جای از مقدماتش یه خرابی داره. حالا باید بگردیم اون خرابی پیدا می کنم. نمیگم من میخوام به این قناعت کنم با علم اجمالی رد بشم، نه، ما میریم سراغ علم تفصیلی، الان اون خرابی رو در لابلای این مقدمات پیداش می کنیم. فقط یه آمادگی ذهنی میخواستم به شما بدهم، برای این که با این آمادگی ذهنی که لابد یه جایی این استدلال خرابه، بریم دنبالش و اون مقدمه‌ای که خراب و فاسده در این وسطه و خودش قایم کرده در ضمن این مقدمات، بریم اون مقدمه فاسد رو بگردیم و پیداش کنیم. و علم اجمالی ما که از ناحیه وجدان پیدا شده بود تبدیل به علم تفصیلی بشه. خوب دقت کردید؟ فرار نکردیم از جواب، پناه به وجدان ببریم و علم اجمالی به بطلان یکی از مقدمات. این زمینه است و مقدمه است برای اینکه تحلیل کنیم ببینیم کجای یک از این مقدمات برهان مانند بر جبر، کجای اون فاسده، کجای اون خرابه است. وجدان مقدمات نداره، میگن اتحالی مقدمات وجدانش داره، مقدمات نداره وجدان. من مین الان روزه، یعنی احتمال میدم این روزی که میبینم اشتباهه. تعجب دارید؟ الان یه استدلال هایی دارن میکنن، افرادی میان یه معادلات ریاضی می‌نویسن، ثابت میکنن برای شما 2 به اضافه 2 مساوی 5، با معادلات دارن، یه راه های فریبنده‌ای دارن. حالا ثابت کرد با یه معادله ریاضیه که شما جوابش نداشتید، دو به اضافه دو مساوی 5. شما وجدان اصلاح میکنید که دو به اضافه دو مساوی 4، یا برهان ریاضی او میدونی یه جاش خرابه؟ ها اشتباه میکنه وجدان. پس دو به اضافه 4 یا تمیل 5 هم باشه. پس سوفستایی شدید الحمدلله. اصبحت هم سوفستایی. یا ایشون میگن حس اشتباه میکنه. اگر حس اشتباه میکنه، تمام این حسایی که شما داری اشتباهه. پس بنابراین شما باید منکر بشوید، علم را باید سوفستایی بشید. ما با کسی سخن در این بحث میگیم که سوفستایی نیست، از این مرحله گذشته. اونی که احتمال میدم همه اینا خیاله، همه اینا نمیدونم خطا است، حس ما خطا است، اما اینا بذارید کنار، اون سوفستاییه، ما با او کاری نداریم. جواب او همان است که بو علی سینا گفت، ظاهرا گفت آتشی روشن میکنیم و او در مقابل آتش میاریم و یعمر به دخول النار، میگیم وارد بشو، میگه نمیشم. چرا؟ آتش سوزانی. خیال میکنی آقا آتش کجا بود؟ سوزندگی اینا همش تصور توهمه. وقتی وارد آتش نشد، اون وقت میفهمید که این رئالیسته، آتش قبول داره، سوزش قبول داره. همه اینا سوزستایی راش همون انداختنش تو آتشه دیگه، راه دیگر اینا اسم استدلال که نمیشه. ما سوزستایی از سوزستایی برگردیم، هرچی بشوی میگه شک میکنم. در حال به شما هم شک دارم. قبول داری شک وجود داره؟ نه خیلی در شکم شک دارم، شاید شکم وجود نداشت باشه. خب وقتی به نامشن منکر همین چه بشه، حتی منکر شکم میشه، منکر وجود خودش هم میگه. حالا اجازه بدید ما منحرف نشیم از مسیر بحثمون. این یه سبک، ببینید من یه روش اینجا میخواستم عملا پیاده کنم. در مسائل پیچیده اگر صورت برهانی جلو شما گذاشتن در مقابلی دلیل وجدانی هم بود، نباید بگید برهانو بگیریم وجدانو رها کنیم. این سوفسطایی میشه. باید وجدانو بگیریم و یه علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از مقدمات برهان خرابه، بگردیم پیداش کنیم که این علم اجمالی ما تبدیل به علم تفصیلی بشه. منحصر به بحث جبر اراده نیست، در مباحث دیگری، در کلام، در فلسفه، در جاهای مختلف به جاهایی میرسیم که نتیجه بعضی از استدلالات فلسفی بر ضد وجدانه. اینجاها نمیتونیم وجدان رها کنیم و میبریم سراغ اون برهان مانند. باید بدانیم یه جاش خرابه و باید درست کنیم. حالا دیگه بیش از این مسئله اجازه بدید من خیلی خوب ادعای وجدان رو گمه حرف رو من میخوام برای خودم حل کنم. اون میگه من وجدانم گواهی میدهد بله به جب. میگیم مبارک است انشالله. یک سیلی به گوشش میذاریم. اگه چرا، میگیم چرا نداره دیگه، ما اختیاری از خودم نشتیم. اگر خدا پرست المشیت الالهیت الازلیه تعلقت بر این که این بنده خدا، سیلی به اون بنده خدا بزنن. اگرم مادیه، میگیم عوامل مادی از درون و برون و محیط و جبر زمان و محیط و جبر وراثت و دست به دست هم دادند و خب زدیم دیگه. شما هم جای ما بودی همین کار میکردی دیگه، آقا تلخی نداره. این هم جواب ادعای وجدانونه، درست؟ خب بگذرم. حالا برگردیم به محور اصلی. ما میخواییم مشکل اراده رو در اینجا حل کنیم و با این وجدان فهمیدیم یه جای این استدلال اراده بالاخره یه جاش یه مقدمش خرابه، بگردیم پیدا کنیم. بیانی که ما داریم در اینجا، خوب دقت کنین، اینجا قسمت های حساس بحثه، این است که ما در اینجا دو امر، دو مطلب داریم. یکی صفت الاختیاره که ذاتیتون للانسان، یه امر صفت الاختیار ذاتیتون للانسان. مقتضای صفت اختیار هم این است که نفس آدمی هم میتونه فعل به جا بیاره، هم میتونه ترک و به جا بیاده. این کنم یا آن کنم نسبت به هر دو علی سواء این صفت اختیاره، یه همون ذاتی انسانی، این کامنه در نفس انسانه، کمونه در نفس انسان داره، این صفت اختیاره. انشاء فعل و انشاء ترک، این مقتضای این صفت اختیار. یه مسئله است. امر دوم اعمال اختیاره. این دوتا باید از هم جدا بشه. اختیار اعمال کردیم، یعنی یه طرف رو انتخاب کردیم بالفعل، طرف فعل یا طرف ترک. این غیر صفت اختیاره، این اعمال الاختیاره. یا به تعبیر دیگر اولی رو میگیم الاختیار بالقوه، دومی رو میگیم الاختیار بالفعل. اولی اختیار بالقوه بود، دومی اختیار بالفعل، اعمال اختیار کردیم. پس نتیجه این شد ما دو چیز در نفس آدمی داریم، یک چیز که اون صفت اختیار است، بالقوه است، انشاء فعل، انشاء ترک، متساوی است نسبت به فعل، نسبت به ترک، و یکی هم اعمال اختیاره، یعنی اختیار را عملی کردیم، یه طرف از فعل یا ترک را انتخاب کردیم و یه جهت جلو رفت. حالا حرف هر کسی هست، اجازه میدیم من برسونم به آخر. ما این بحثایی که میگیم یه مقدارش ریشه ها رو از بزرگان گرفتیم، شکل دیگری. اجازه بدید من اینو منکر نشدم که ما اختیار ذاتی داریم. اختیار کی من رد کردم؟ چرا شما همینطوری، چرا شما یه همینطور حرفی میپرونید؟ کی ما دیروز رد کردیم گفتیم انسان؟ کی ما نگفتیم؟ بسیار خوب، ما نتیجه ای نگرفتیم. شما میگید گفتن دیگران، ما حرف دیگران میخواییم بزنیم. من دیروز عرض کردم در این کلمات بزرگان یه ریشه هایی برای حل مسئله هست، اما کافی نیست. ما میخواییم اون رو به یه صورتی در بیاریم. هنوز تا برسم به نتیجان خیلی راه دارم. چطور وسط بحث شو باباز؟ نه وسط بحث، اول بحثه، خیلی تا آخر بحث راه داریم، هنوز نرسیدیم هیچ. الان من این جمله رو بگم که دیگه این سوال و جواب مطرح نشه، این حرف دیگران رو ما مواد خامونو برداشتیم، میخوام یه آش تازه ببزیم ازش. الان ما عبایی نداریم که از دیگران، ما ریزخار خانه همه اونها هستیم. ما که این مشکلی نداریم در این مسئله، خب بگیم هرچی میگیم از خودمون داریم میگیم. به هر حال من در مقدمات کلام محقق نائی گفتم قسمت هایش قابل نقد هست، یه قسمت هایش درسته، در بحث های آینده استفاده می کنیم. این رو من همون جا گفتم. از پنج مقدمه یه مقدمه من اشکال کردم، وانی بود که ایشون نقض قانون از شی ما لم یجب اینو نقد کرد. ما یه رو نمی‌پذیریم. خواهید دید که ما رو این حرف استادیم، نه خیر، ما قائل میشیم به علت تامه، و علت تامه هم در مسئله قیداش می کنیم. ایشون قالب علت تامه نبود، ما هستیم. حالا میرسیم خلاصه کلام. پس ما این دو مرحله داریم، مرحله الاختیار الذاتی، الکامنت فی النفس الذی هو بالقوه، و الاختیار الفعلی، و اون این است که یک طرف از فعل یا ترک رو انتخاب کنیم و جلو بریم. حالا در اینجا ملاحظه می کنیم که ما وقتی می خواهیم فعلی انجام بدیم چند مرحله طی می شه. یه مرحله، مرحله تصوره، بعد مرحله تصدیق به فایده است، بعد مرحله شوق مؤکده، بعد در این وسط صفت اختیاره، بعد اعمال اختیار، بعد حرکت عضلات. تکرار میکنم، تصور فعل، میخواییم بریم به سوی حرم، تصدیق به فائده، بعد شوق مؤکد، بعد انسان یه صفت اختیاری داره که کامل در نفسه، این واقع میشه در واقع در سلسله علل در مرحله چهارم. بعد این صفت اختیار شکل فعلی پیدا میکنه، اعمال اختیار میشه، میشه مرحله پنجم. بعد حرکت عضلات. این همین چیزی بود که محقق نائینی هم اسمش طلب میذاش. ما اینو اسم گذاریشو اشکال کردیم، گفتیم طلب نیست، والا اصلشو انکار نکردیم که فعل نفس در این وسط یه چیزیه. حالا از میان اینها ربما یکون تصور غیر اختیاری، تصور میاد به ذهن انسان، و ربما یکون تصدیق به فایده، اونم غیر اختیاری، و ربما یکون شوق مؤکدم، غیر اختیاری. انسان وقتی چیزی رو تشنه آب رو دید، تصور کرد، تصدیق به فایده کرد، شوق مؤکدم برش پیدا میشه، اینا همش غیر اختیاری. صفت اختیارم که کامن فی نفسه، اینم غیر اختیاری. به قول آیون انسان مقهورون فی ان یکون مختارا. ولی آنچه در اینجا اختیاریه همون اعمال اختیاره، همون فعلیت اختیاره. این در این وسط واقع میشه. توضیح و ذالک، باز اجازه بدید حوصله کنید من توضیح بگم، دو سه تا اشکال این حرف داره، اشکالاتش بگم، انقلتاش بگم، جواباش بگم، تا برسیم به آخر نتیجه گیری. توضیح و ذالک این است که انسان بالفطره طالب نفع و دافع ضرره. این فطری انسانه، جبلی انسانه. دلیل نمیخواد. به چه دلیل طالب منفعتی و فرار از زیان میکنی؟ دلیل نمیخواد. من فطرم، فطرتم اینه، مجبولم، علاوه مجبول جبلیم، و به مقتضای طالب منفعت بودن و دافع الضرر بودن، این است که اگر من چشمم به منفعتی افتاد، تصور کردم، فایده اون منفعت رو هم دیدم، شوق مؤکد به مقتضای این جبلت حاصل میشه. چرا حاصل میشه؟ چون جبله من است طالب منفعت بودن و دافع ضرر بودن. تصورش کردم، دیدم آب را، دیدم، تصور کردم منافع آب رو با تجربیات سابقم دارم و جانم هم طالب است، شوق مؤکد پیدا میشه، همه اینها پیدا میشه. ولی بعد از آنی که همه اینها پیدا شد، عرافی نفسی قوتم، این شئتو فعلتو و این شئتو ترکتو، قوهی در نفسم میبینم که با این شوق مؤکد بازم میبینم میتونم ترک کنم، خودم مجبور نمیبینم بر آب نوشیدن. در همون لحظه که خود را مختار بر این یا آن میبینم، تصمیم میگیرم یکی از دو طرف انجام بدم، یا آب بنوشم یا آب ننوشم. میبینم در مرحله آخر. حالا چرا خیلی مونده تا چرا؟ اینو میبینم. پس تمام این مبادی که گفته شد غیر اختیاری بود، تصور و تصدیق و شوق مؤکد. این شوق مؤکد از اون فطرت من سرچشمه گرفت که طالب منفعت و دافع ضرر هستم، ملایم طبع رو میخواهم و منافر طبع رو نمیخواهم، از اونجا سرچشمه گرفت. ولی بعد از همه اینها من خودم رو قادر بر ترک میبینم و قادر بر فعل. بعد از این اجازه بدید، نمیخوام استدلال بوجدان کنم، این رو من میبینم و اون وقت انجام میدم، درست؟ و یه نوع سلطان نفس میبینم و این سلطان نفس رو اعمال میکنم در فعل یا در ترک، بعدش حرکت عضلات پیدا میشه. خب از اینجا نتیجه میگیریم که بعد از شوق مؤکد دو چیز دیگه قرار داره. بعد از شوق مؤکد دو چیز دیگری، یکی اون قوه اختیار است، اختیار بالقوه است که در نفسه، و دیگری هم اعمال کردن اختیاره. اون اختیار بالقوه است، بعد اختیار بالفعل. بعد از شوق مؤکد این دو مرحله هست و اینا واسطه می شوند بین شوق مؤکد و بین فعل. حالا از اینجا سوالات شروع میشه. تازه اول کاره. اولین سوالی که در اینجا شروع میشه این است که کیفت ترشح و تنشاء الاراده من صفت الاختیار. شما میگید صفت اختیار در عمق نفس هست، اراده چطور مترشح میشه و نفس چگونه خلق اراده میکنه، چگونه نفس خلق اراده میکنه و این به چه صورتی هست؟ توجه دارید؟ آیا اراده هم یحتاج الى ارادت اخرى یا اراده لا یحتاج الى ارادت اخرى؟ خب اولین سؤال مهم این بود که این اراده که شما میگید مخلوق نفسه، همون فعلیت، اون فعلیت صفت کامنه که نفس اون رو خلق میکنه، این کیفه تترشح و کیفه تنشح و از کجا پیدا میشه؟ آیا به ارادت نخراست یا تسلسل؟ نه، عامل دیگرش چیه؟ این اولی سؤاله. در جواب این سؤال ما یه بیانی رو عرض میکنیم که امام قدس سره الشریف در رساله طلب و اراده داره، یه رساله مستقلیشون دارن به نام رساله طلب و اراده. یه بیان مفصلی ایشون در اینجا دارد که اون بیان من میگم و اون بیان با نظر موافق ما در جواب این سوال ذکر میکنیم. کیفت ترشح الاراده عن النفس، کیفت تؤثر النفس فی ایجاد الاراده و اختیار الفعل و ترک. اینه، این مشکلی یکی از مشکلات مهم بحثه. ایشون یه توضیح دارن و توضیحشون این است که میگن افعال علا قسمین. خوب دقت کنید، من این بحث رو امروز به یه جا برسونم. ایشون میفرماین در رساله طلب و اراده افعال علا قسمین، قسمی از افعال داریم که اینها یصدر به توسط آلات جرمانیه، افعالیست که تصدر به توسط آلات جرمانیه. مثال میزنن کل کتابه، کل بنا، بنا وقتی میخواد بنایی بکنند میاد یه شکلی، میاد آجرها و مسالی رو هم میذارد و ملاتی و گونیایی و نقشهی و این ساختمان رو ایجاد میکنی. وقتی دقت کنیم میبینیم این ساختمان فعل بنا نیست، بلاواسطه، این بلاواسطه است، این بلعرض. آنچه فعل اصای بناست حرکت عضلات، هم فرمانی که نفس به عضلات داد عضلات حرکت کرد. فعل واقعی بنا اونه. این فعل این آجر رو میگیرد اینجا، اون آجر رو اونجا، گونیا رو اینطور میگیرد، نمیدونم شاغل رو اینطور میگیرد، ملات اونطور، این کارهایی رو که انجام میده اینا همش حرکت عضلات اونی. فعل بنا اون حرکت عضلات، این بنا، این ساختمان، فعله به لعرز و بالواسطه، اما فعله به ذات همون حرکت عضلات بود. کما این که در کتابت همینه، این چیزی که روی صفحه این کاغذ هست این فعل به ذات من نیست، فعل به ذات من حرکت عضلات بود، این اصابع بود، قلم در اصبع بود، اصبع حرکت کرد، قلم حرکت کرد، نوک قلم ماده رنگی بود و صفحه کاغذ حرکت کرد، آثاری پیدا کرد و اون آثار اسمش کتابت شد. اون آثار فعل بالواسطه منه. خب در یه چنین افعالی، این گروه اول از افعال انسان، در این گروه اول از افعال انسان قبلن تصوری هست، تصدیقی هست، عزمی هست، جزمی هست، این مسائل هست دیگه. این مسائل واسطه میشه، مبادی داره، داره این مبادی و بدون این مبادی نمیشه. قبلن تصور میکنم بنا رو، نقشه رو، علم به فایدهش پیدا میکنه، بعد عزم و جزم و اراده و تصمیم و اینها و وارد عمل میشه و حرکت عضلات، این بنا موجود میشه. پس گروه اول افعالی هست که به آلات جرمانیه به تعبیر ایشون حاصل میشود و این افعال، افعال بالواسطه و بالعرض ماست و تحتاج الى مبادی. اینو دقت کنید، این افعال مبادی میخواد، همون تصور و تصدیق و عزم و جزم و اینا میخواد. ولی قسم دوم از افعال ما افعالی است که نه، نفس اونها رو بدون واسطه ایجاد میکنه. مهم اینجاست، حل یکی از عقده های مسئله جبر و اختیار اینجا میشه. افعالی که نفس ما فاعل آنه اما فاعلیتش نسبت به آن هیچ یک از این مبادی رو نمیخواد. مثلا بنا مهندس، ایشون طبیعه شخص مهندس، یک نقشه در عالم ذهنش خلق میکنه، خلق میکنه، این مخلوق ذهنه و در افق نفسه، یه چیزی در خارج نیست، هیچ واسطه هم نیست، نفس ایجاد میکنه. یا نفس من تصوری را ایجاد میکنه، تصدیقی را ایجاد میکنه. آیا تصور تصدیق فعل نفس هست یا نیست؟ فعل نفس. آیا این احتیاج دارد به مبادی؟ یعنی اول تصور بکنم که تصور کنم، تصور کنم که تصدیق کنم، اراده کنم که تصور کنم. تصور دیگه اراده نمیخواد، تصور دیگه تصور نمیخواد، تصدیق دیگه تصور نمیخواد. من تصور کنم تصدیق این کارو بکنم، تصدیقش نکنم، اراده کنم که اراده بکنم یا نه. نه، مثال خوبش همون تصورات ماست. تصورات ما مخلوق نفسن بلا واسط، هیچ مبادی نمیخواد، هیچ مبادی نمیخواد. بنابراین نفس ما نسبت به تصورات ما فاعل بالعنایه است. یعنی چه فاعل بالعنایه است؟ یعنی در درون نفس چیزی بوده، واجدیتی بوده، اون رو بیرون انداخته، بالاجمال بوده، همه این تصورات به تفصیلش کرده، معنی این میشه دیگه. پس نفس ما در گروه دوم از افعالش احتیاج به مبادی و مقدمات و امثال ذلک نداره. اراده از افعال نفسه، اراده فعل نفسه، مثل تصوره. اراده دیگه اراده نمیخواد، مگه تصور شما تصور میخواست؟ تعبیر خوبیشون داره، میگه ما حال شما تصور کنی که تصور بکنی. خب اگر تصور کردی دیگه برای چی تصور بکنی؟ توجه داری؟ شما اختیار منکرید، جبری. تصور که منکر نیستید ها؟ من تصور میکنم که منکر نیستی. نفس وقتی میخواد تصور بکنی چطور تصور میکنی؟ تصورات که هیچ کس منکر نی، اختیار منکرید، بسیار اختیار بودشیم کنار. شما وقتی میخوای تصور بکنی چه رقم تصور میکنی؟ آیا نفس شما خلق میکند تصور رو یا اول فکر میکنی تصور بکنم فلان تصور را یا نکنم؟ آیا مبادی داره یا خود نفس بلا واسطه ایجاد تصورات میکنه؟ کار به جبر اختیار داریم، تصور کسی منکر نیست، فرض کن ما جبری، ولی تصور قائلید یا نیستی؟ تصور قائلید. صحبت این است که اراده نمیخواد. این کسانی که میگن آیا اراده هم اراده میخواد، اینا افعال گروه اول و با افعال گروه دوم اشتباه کردن، نمیدانن که گروه اول اجازه بدید اجازه، نمیدانن که گروه اول از افعال مبادی میخواد، گروه دوم مبادی نمیخواد. حالا آیا این ارادهی که نفس خلق میکنه عامل خلقش چیه؟ شقاوت و سعاد، اون یه بحث دیگری. ما فعلا با این بیان چی میخواییم؟ خوب دقت کنید، میخواییم اراده رو از اینکه یحتاج الی ارادت اخرى باشه نجات بدیم، فقط همین کار به چیزی. اراده نمیخواد، کما این تصور نمیخواد، تصور میخواد. خیلی خوب، پس در تصورم قائل به تسلسل بشی. چرا نمیگی؟ شما در تصوراتتون چی میگید؟ میگه افعال نفسه، افعال نفس از سوق نفس سرچشمه میگیره، لا یحتاج الی تصور اخرى. پس کل شیء، این نتیجه رو بگیرم شرحش بمونه، کل شیء مراد بالاراده والاراده مراد بذاتها، کل فعل اختیاری به صفت الاختیار والاختیار اختیار بذاته، کما اینکه هر تصوری، هر شیئی به وسیله تصور میاد تو ذهن، اما خود تصور با تصور تو ذهن نمیاد. همه اشیاء رو از طریق تصور ما میفهمیم، اما تصور خودش به ذاته ها میاد تو ذهن، نه اینکه تصور به تصور نخرا. مسئله حساسی، یه مقدار روش فکر کنید، انگوش به پیشانی بذارید امشب، فکر کنید و تا فردا دنبال بحث بیارید.